سحرگهان چه مرزن برآورد آواز به روی
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بغي اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامها. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. اللهم إني أسألك من عزتك بأعظها، وكل عزتك عزيزا. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستقيلا. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم، وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكلها إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك الشريف. اللهم إني أسألك بشرفك كل. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك الدائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كل. اللهم إني أسألك من ملكك بأسخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كل. اللهم أسألك من علوك بأعلاهم وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كل. اللهم إني أسألك من منك بأدغمه. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قدير. اللهم إني أسألك بمنك كل. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمهم وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلهم. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروتين وحدهم. اللهم إني أسألك بما تجيبني حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله.
من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام: أيها الناس، لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل.
مردم، بیم مکنید در راه راست که شمار روندگان آن چنین اندک چراست، که مردم بر سر خانی فراهم آمده اند از دیر باز، مدت سیری آن کوتاه هست و زمان گرسنگیش دراز.
ایها الناس، انما یجمع الناس الرضا والسخط، و انما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا.
مردم، خوشنودی و خشم از چیزی همگان را در پیامد آن شریک سازد و کیفر یا پاداش آن چرا بدان راضی شده اند به آنان بپردازد. چنان که ماده شتر سمود را یک تن پی نمود و خدا همه آنان را عذاب فرمود، چرا که گرد اعتراض نگردیدند و همگی آن کار را پسندیدند.
فقال سبحانه فعقروها فأصبحوا نادمین فما كان إلا أن خارت أرضهم بالخصفة خوار السكة المحمات في الأرض الخوارة.
و خدای سبحان گفت ماد شتر را پی کردند و سرانجام پشیمان شدند و دیری نپایید که زمینشان بانگی کرد و فرو رفت، چنان که در زمین سوست آهن تفت.
ایها الناس من سلك الطريق الواضح ورد الماء ومن خالف وقع في التيه.
مردم، آن که راه آشکار را بپیماید به آب درآید و آن که بی راه را پیش گیرد در بیابان بینشان افتد و از تشنگی بمیرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما سحرخیزان گرامی و همراهان علوی در این سحرگاه شنبه سوم ماه مبارک رمضان سال 1444 هجری قمری خدمتون هستیم با خطبه 201 نهج البلاغه و مقدماتی که عرض شد درباره اون چه در این خطبه جلب توجه میکرد و اون این که حضرت امیر علیه السلام خودش را بینی و دو چشم هدایت و حق معرفی فرمود و این از این جهت برای ما مهم بود که چیزی غیر خودش رو مطرح نکرد و آنقدرم این خود منحصر به فرد هست و فقط یک نفر اون دو چشم و اون بینی و یا بگیم اون چهره رو داره در جهان و در عالم، که با دست خودش به اون چهره اشاره کرد و گفت این نشانه حقه، حق اینه. این برای ما بایستی یک ندای بیدار کننده ای باشه که در کجا بایستی به دنبال هدایت و حق باشی. حالا نحوهش رو انشاءالله تو قرآنیاتی که در افطارها بیان میشه تبیین و توضیح میدهم. در این علویات بیشتر به جنبه های پند و اندرز و اجتماعیات و اموری از این دست میپردازیم. خب با خطبه و معناش آشنا هستیم. چند خطی رو، چند جمله ای رو پرداختیم و تفکر کردیم تا اونجا که فرمود ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط. هان ای مردمان، همانا که مردم را پسند و ناپسند جمع می کند. قبلا به جای ناپسند نوشته بودم خشم و ترجمه خوبی نبود، تغییرش دادم. خب اینجا یه مقدار من مجبورم وارد یک سری بحث‌های مقدار اجتماعی جامعه شناسی بشم و فکر میکنم که مفیده از چند جهت. اول و اول و اول اون چه در نظرم اینه که ببینیم که زبان اسمت و زبان وحی چجوری صحبت میکنه و چگونه صحبت میکنه، که لایه‌های فراوانی داره. حتی علما وقتی که بهش میپردازن در رشته های بسیار تخصصی، ساینتیست ها به همون مسئله میپردازن، چیزی فراتر از اون نمیتونن بگن، گرچه ممکنه مقداری مفصلتر و تفصیلیتر بگن و این هم درسته و باید هم باشه، چرا که زبان وحی و زبان اسمت مبناش بر ایجاز و اعجاز هست، که این رو من در بحثی در مورد سوره مبارکه عصر داشتیم از شیخ ابن عربی آریت گرفتم که چون به ایجاز موجز سخن بگوید عاجز میگرداند. این سخنانی که درشون ایجاز هست و فشردگویی است، در اینها نوعی معجزه هست که دیگران عاجزن از این گونه صحبت کردن، دیگران باید باز کنن، زیاد بگن تا مقصود خودشون رو برسونن. به هر حال اونا تفصیلی تره، اینها جمعی تره. پس امشب میپردیم به بحث‌های اجتماعی تر پیرامون، اولا برای این منظور کرد کردم که ارزش و قدر زبان اسمت فهمیده بشه، و ثانیاً چون عرض کردم که یکی از دلایلی که این خطبه رو انتخاب کردم تطابقش با فتنه های این روزگاره که ما درش به سر میبریم، که البته همه روزگارها فتنه های خاص خودشونو دارن، و برای اینکه ما بتونیم یه فهم نزدیکتری به فهم مولای متقیان علی بن ابی طالب علیه السلام داشته باشیم، لازم دیدم که این جنبه اجتماعی رو بهش بپردازم. امروز شروع میکنم، انشاءالله جلسه بعد پی میگیرم. اینجا فهمون ایها الناس انما یجمع الناس رضا و سخط، خانه مردمان همانا که مردم را پسند و ناپسند جمع میکنند. خب جمع کردن اینجا چیه؟ پسند و ناپسند نقششون چیه؟ مردم شدن یعنی چیه؟ اینا را یه توضیح بدم. افراد گوناگون رو که به طور طبیعی پراکندگی های بسیاری دارن، افراد هر فردی منحصر به فرده غیر از فرد دیگره و هیچ جور اینها رو نمیشه یکی پنداش. پراکنده پراکنده تا ذره آخر پراکنده مجزا، اما پسند و ناپسند گاه و بیگاه و به طور عمده موقتی جمع میکند افراد گوناگون را تحت عنوان یک گروه یا جماعتی از مردم. مردم، خب پس اون چی که باعث میشه اینها که پراکنده هستن بشن یکی، پسند و ناپسنده، که چیزی را میپسندن و چیزی را نمیپسندن، و این باعث میشه وچه اشتراک و یکی شدن اونها میشه به طور موقتی. خب رضا و سخط متعلق پسندها و ناپسندها گوناگون هستند و درجات و مراتبی بسیار دارن. حالا کی چی چیز رو میپسنده یا نمیپسنده، اینا خیلی زیادن و متناسب با این متعلقات، یعنی آبجکت هایی که تعلق میگیره به اونها پسند و ناپسند، مردم های گوناگونی شکل میگیرن با روحیات جهتگیری های متفاوتی. امام علیه السلام در اینجا نظر دارد به آنچه جامعه شناسان دست جمعیت یا گل جمعیت می نامند، the crowd. حالا من قصدم این نیست که به جامعه شناسی رفتار جمعی بپردازم، اینجا اصلا جاش اینجا نیست، ولی به اندازه نیاز امشب در این سحر سعی می کنم که این مطلب رو توضیح بدم. کسایی که مایلن می تونن رجوع کنن به منابع معتبری که در این زمینه هست، که توضیحات خیلی مفصلی دادن روانشناسان اجتماعی، جامعه شناسان در این رابطه که رفتارهای جمعی، collective behavior. امام علیه السلام در اینجا نظر دارد به آنچه جامعه شناسان یا روانشناسان اجتماعی، دست جمعیت، گله جمعیت، این ترجمه ایست که حالا پسندیدیم گذاشتیم، گله جمعیت، مثل یه گله یا یه دسته ای از حیوانات عمل میکنن، دسته دیمه دسته یا گله عمل میکنن، که مثال پی بریدن ماده شتر حضرت صالح علیه السلام از آن گونه است. خب از اون مثالی که حضرت زدن خیلی راحت میشه پی برد که چیزی که الان مد نظرشون هست، در نظر شریفشون هست، همون چیزی که جامعه شناسان امروزی بهش میگن کراد یا گله جمعیت. گله جمعیت ها ویژگی های خاصی دارن، از جمله دمدمی مزاج بودن. البته ویژگیشون زیاده، اینا بس به تو کتاب های زیاد که حالا نه این که مثلا بیشمار، ولی به هر حال چندین ویژگی براشون ذکر کردن در کتاب های روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی. من کسا که میخوام بدونم اون چی که بردم برای من مهم بود که برجستش کنم، این دمدمی مزاج بودن، یعنی باری به هر جد بودنشونه. یه وقت میبینید یه دفعه یه چیزی رو علم میکنند و میپسندن، بعد همون چیزی رو که پسندن یه روز دیگه میگم نه این نمیپسند، این چیزی که میپسند. از نظر گله جمعیت ها تقسیم میشوند به تماشاگر و بازیگر، spectator crowds and participator crowds. بنابراین گله جمعیت ها گاهی جمعیتی تماشاگرن، گاهی جمعیتی بازیگر. البته خب حالا یه توضیح دارم بعدن خواهم داد راجع به قصه، فعلا صبر کنید. امام علیه السلام قوم ثمود را آشکارا گله جمعیتی تماشاگر توصیف می‌فرماید. قد معلوم حضرت می‌فرماید که یه نفر این کارو کرد، ماده شتر رو کشت. اونا پسندیدن، اونا تماشاگر بودند و پسندیدن. در اینجا امام علیه السلام مثال قوم ثمود را یاد فرمود که گله جمعیتی تماشاگر بودند. موضوع و جوهره اصل این خطبه گونه های دیگری از گله جمعیت و اجتماع را شامل می شود. درسته که در اینجا امام علیه السلام به یک گله جمعیت تماشاگر پرداخت و مثال زد، اما اون جوهره سخن امام که مردم را جمع می کند، تازه مردم هم منفعلن اینجا، اینطور نیست که اکتیو، مردم را جمع، در فرمایش امام اینه مردم را جمع می کند، پسند و ناپسند، یعنی پسند و ناپسند کلن به گونه های مختلفی با توجه به متعلق پسند و ناپسند جمع می کنند مردم را به گونه های مختلفی. اما اینجا مثال قوم ثمود گونه گله جمعیت تماشاگر بود، ولی سخن امام محدود به این نوع نیست. اینو میخواستم خاطر نشان کرده باشم. اونهای دیگر هم شامل میشه و اصلا یه مطلب فراتر از اینها هم شامل میشه که الان بشخواهیم بدم. گونه دیگر گله جمعیت که افراد و عضوان بازیگر هستن و فعالانه مشارکت میورزن در کنش و واکنش نسبت به متعلق مورد پسند یا ناپسند، گله جمعیت اوباش می باشد که بسیار ناپایدار، تأثیر پذیر، از کور در رفته و خشمگین است. ماب بهش میگن، تو اصطلاح انگلیسی بهش میگن ماب. ماب هم از اون موبیلیتیه، بخاطر اینکه اینا خیلی جا به جا میشن، یه جا نیستن، نمیشه یه جای مشخص دیدشون، سری موب میکنن، یه خیابون به خیابون دیگه میرن، یه جا به جای دیگه میرن. موبیلیتی مثلا جغرافیایی دارن، تحرک جغرافیایی دارن، جا به جای جغرافیایی خیلی زیادی دارن. مثلا سر این مثلا خیابون، گوشه این خیابون یکی خبر میاره که مثلا فلانی در فلان خیابونه، میگم بریزیم بدویم بریم اونجا، به سرش بریزیم بکشیم میشه کار کنیم. اینا این یا به هر دلیل دیگری زود از اون جایی که هستن زود یه دفعه گلوار کوچ میکنن میرن یه جا دیگه، مثل حیواناتی که یه دفعه میدون گلوار یه جا به جای دیگه میرن. اینو بهش میگن ماب در انگلیسی، تو فارسی ترجمه به اوباش هم کردن. خب گفتیم که گله جمعیت ها رو از یه نظر میشه گفت تماشاگر، میشه گفت بازیگر. گله جمعیت قوم ثمود تماشاگر بودن، اما گله جمعیت هایی میتونن باشن که اوباشن، مابن، بازیگرن و فعالن، تک تکشون مشارکت میکنن. در صورت جوهره اصلی بیان امام علیه السلام آن است که جامعه شناسان همبستگی یا همبستگی اجتماعی مینامند. بنابراین اصل فرمایش امام رو اگه بخوایم اون جوهرش رو بهش توجه کنیم، میگه جمع میکند یعنی همبسته میکند مردم رو، پسند و ناپسند. فقط در این مورد رفتار چیز نیست، رفتارهای جمعی هم نیست، همین که یه نفر در یه جامعه ای در یه جمعیت قرار میگه اونم با همون شکل معمولا اتفاق میفته، که از حیث متعلق از این دو قسم کلی پسند و ناپسند بیرون نیستن. برای مثال جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم که یک از جامعه شناسان معروف و بنیانگذار رشته جامعه شناسی مدرن هست، همبستگی مکانیکی را ناشی از تعلق به ارزش‌ها و باورهای مشترکی می‌داند. او دو نوع همبستگی رو از هم تفکیک می‌کنه، همبستگی مکانیکی، همبستگی ارگانیکی. میگه همبستگی مکانیکی مخصوص جوامع ابتدایی است و قبل مدرن، و اون ناشی از تعلق خاطر به ارزش‌ها و باورهای مشترکه. خب یعنی پسندیدن یه سری ارزش‌ها رو، مثلا فرض کنید که افرادی میگن که خانواده محترمه، خانواده زن و یه مرده مثلا، و یه سری چیزهایی مثلا حجاب ارزشه یا هر چیزی رو پسندن، ارزش کردن برای خودشون، ارزش میدونن، اونا همبستگیشون از اینه که اینو پسندیدن، این ارزش‌ها رو پسندیدن و جامعهشون برقرار میمونه و حیات خواهد داشت و زنده خواهد بود به خاطر این همبستگی ناشی از پسندیدن یک سری ارزش‌ها و باورها. اما جامعه‌ای هستن که این حالت رو ندارن، همبستگی ارگانیکی دارن به تعبیر دورکیم. اون از تقسیم کار اجتماعیه، میگه من چه کار دارم که مثلا فرق کنم تو جامعه مدرن نگاه کنید، میگه من چه کار دارم طرف حالا خانواده داره نداره، خانواده قبول داره نداره، اصلا ایمان داره نداره، اخلاق رو قبول داره نداره. اون یه کاری میکنه یا تقسیم کارش، این خلبان خوبیه، من میخوام برم مسافرت، خلبان دیگه میخوام من رو از اینجا جا به جا کنه. اون خلبانم میگه من چه کار دارم، این مؤمنه مؤمن نیست، چرچ میره چرچ نمیره اینا. این مثلا فرض کنه بیزنسمن خوبیه، میتونه کارهای اقتصادی میکنه که نفعش به من میرسه. بنابراین این هم همدیگر رو میپسندن منتها به خاطر نفعی که در این تقسیم کار اجتماعی است. بنابراین فرمایش امام علیه السلام فراتر از همون رفتار جمعیه، بلکه همبستگی اجتماعی رو هم میتونه توضیح بده و تبیین کنه. خب این دو نوع همبستگی اجتماعی بود که از امیل دورکیم گفتیم. مارکسیست هم نظر خودشون از دیدگاه مارکسیستی نیز منافع و تضادهای طبقاتی مشترک عامل همبستگی میباشن، یعنی تضاد هم ناپسندی هاست، نمیپسندن مثلا یک گروه کارگرا مثلا نمیپسندن دستمزدهای پایین رو، و منافعشون در اینه که علیه استثمار یا بهره‌وری و ظلم طبقه بورژوا یا سرمایه‌دار عمل کنن و با هم باشن. اون طبقه بورژوا و سرمایه‌دار هم منافع اقتصادی مشترکی داره، پروفیت رو، سورپلاس ولیو رو، ارزش افزوده رو دوست داره اینها، و تضاد داره با منافع طبقه کارگر. بنابراین به خاطر این اشتراکی که دارن در پسند و ناپسندهاشون، بورژواها به عنوان یک طبقه واحد عمل میکنن و پرولتاریا هم به خاطر اشتراکی که دارن در منافع و تضادهاشون با ما یک طبقه واحد، مردمی واحد عمل میکنه. بنابراین بازم میبینیم که صحبت حضرت امیر علیه السلام همینه، یعنی جوهره این بحث هست. حالا نمیگم که این همین بحث هست، لزوم هم نداره باشه، با حاضر که اصلا کار اونها جامعه شناسی و اینجور چیزا نبوده، ولی همون کار که دارن انجام میدن جوری انجام میدن که اون جوهرش در همه جا به کار میاد. در هر صورت آنچه امام علی علیه السلام فرمود اصلی کلیست که صور گوناگونی میتواند به خود گیرد، شهوت و غضب، نفع و ضرر و حالا منافع و تضاد. مثلا میگه منافع ملی، خب آیا کسایی که منافع ملی رو واقعا بهش پای بندن اینا میشن یه گروه، یه مردم میشن. مثلا فرمود شیخ ابن عربی نیز در حرکت توبی همین جوهره را حفظ کرده. شیخ ابن عربی هم در یه بحث داشت حرکت حبی و میگه حتی کسی که از چیزی نفرت داره فرار میکنه به خاطر اینکه اون چیز که ازش نفرت داره اون چیزی رو که دوست داره آسیب بهش میرسونه، در تضاد با اون چیزی که دوست داره. پس میبینی این پسند ناپسند میشن دو طرف یک سکه. و فرمود و انما اقر ناقت ثموده رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا. جز این نبود که تنها یک مرد ماده شطور ثمود را پی برید، پس آنگاه خدا فراگرد آورد آنان را در عذاب چون فراگرد او آمدن با پسند. خب داره این در واقع گل جمعیت ثمود رو که تماشاگر بودن توضیح میده. عامل و فعال یه نفر بود، بقیه تماشاگر بودن. داستان ماده شطور حضرت صالح علیه السلام که به عنوان معجزه از دل کوهی برای قوم خیش بیرون آورد معروف است. آنچه از این داستان امام علیه السلام در اینجا در نظر دارد همان راضی بودن مردم است به عمل آن کسی که ماده شطور را به قتل رسانید. آنها کماپیش تماشاچی قتل بودند، نه عامل مستقیم آن. تماشاچیانی خوشنود که مردمی واحد شدن با آغر ناقه. آغر ناقه یعنی پی برنده ماده شطور. گرچه خوشنودی و ناخوشنودی امری نفسانی و درونی است، بازتابهای گوناگون بیرونی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و غیره آن دارد. یکی میگه خب اونا تو دلشون خوشنود بودن، این خوشنودیشون یه امر دلی بود، درونی بود، نفسانی بود، چرا خدا همشون رو نابود کرد؟ این بازتاب داره. حالا بازتابش رو توضیح میدیم، یکی مقدارش الان جا توضیح میدم. این طور نیست که کسی تو دلش چیزی باشه کاری به دیگران نداشته باشه، تماشاگرا اشتباه نشه. و فرمود فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا. پس آنگاه خدا فراگرد آورد آنان را در عذاب چون فراگرد او آمدن با پسند. یعنی خدا همه اونها را یه چیز تلقی کرد، یه گروه، یه مردم، گفت شما یه مردم میخواید باشی منم یه مردم تلقیتون میکنه. هر بلایی که سر هر یکی از اینا بس بیارم سر همه تون میارم. چون همه یکی شدن با آن یکی، یکی کش، اما همه یکی شدن، واحد شدن با آن یه نفر، یک حکم بر همه آنها رانده شد. توجه شود که آنها آبرناظر نبودند بلکه تماشاچی بودند. دوگانه تماشاچی بازیگر در حقیقت یگانه است. این که گفتیم مثلا یه تقسیم بندی داریم، گله جمعیت تماشاچی یا تماشاگر و گله جمعیت بازیگر، اینجا تماشاگر بازیگر دوتا نیستن، یکی هن. به وقتی میشه ما یه آبر ناظره، با استندره، یعنی یه نفر داره اجارت میشه دفعه میده یه اتفاقی افتاد، یکی خوابون تو گوشه که دیگه. این فرق میکنه. با کسی که رفته تو استادیوم نشسته، بوق برده، دستک برده، پرچم برده، جیغ میزنه، بوق میزنه، دست میزنه، گل میزنم، شادی میکنه، گل میخورن، هو میکنه. اینا در واقع مثل تماشاش که رفتن یه، مثلا فرض کنید که یه مسابقه فوتبال تماشا کنن، یه مسابقه بوکس تماشا کنن، یا حتی یک پرفورمنس هنری مثلا رقص تماشا کنن. رقاص دائم در تنیده است در تماشاچی، داره با او میرقصه، وگرنه او تماشاچی نیست. یه نفر اونجا نشسته کاری به این کارا نداره. اگر تماشاچی تماشاچی باشه انرژی میده. ما یه موقعی که سخنرانی داشتیم یکی اومد من گفت که من همش انرژی مثبت بر شما میفرستادم، گفتم دستتون درد نکنه تمام شد. ولی من که خودم انرژی مثبتی دریافت نمیکنم، نمیدیدم مثلا، ولی البته از طرف اون کسی که گفت. ولی آره، بله، کسایی ممکنه باشن تو صحنه که دارن شما داری سخنرانی میکنی، ولی اونا دارن سخنرانی شما رو شکل میدن. آره، این کسانی که قوم ثمود اینطور نبود که همینجوری بیطرف یه چیز رو ناظر بوده باشن، نه، تشویق میکردن، راضی بودن، پس اون طرف رو کشندم، اون قاتل شطور هم میدونست که اینا راضی هن، خوششون میاد، داشت برای اونا پرفورمنس انجام داد. یه پرفورمنس بود برای یک اسپکتیتور. پس این اسپکتیتور فکر نکنید غیر بازیگره، غیر پرفورمره، اینا هم پرفورمرن. حضرت علی اینو میخواد بفهمونه به ما. حالا انشاءالله من جلسه بعد بیشتر شاید بتونم توضیح بدم، یا میخوام بیشتر توضیح بدم در این مورد. یه شاهد علوی از کلام حضرت علی علیه السلام، خطبه 12 نهج البلاغه است. من به خاطر اینکه وقتمون دیگه داره تنگی خود، از عربی صرف نظر میکنم، فارسیشو میخونم. از سخنان آن حضرت است علیه السلام: چون خدا او را در نمرد جمر پیروز ساخت، یکی از یاران وی گفت: دوست داشتم برادرم فلان اینجا بود، شاهد می بود که خدا چگونه تو را بر دشمنانت نصرت بخشید. اون یکی از یارانش اینجور گفت به حضرت علی. حضرت علی فرمود: آیا هوای برادرت با ماست؟ یعنی قلبش با ماست؟ گفت: آری. اون گفت: بله. فرمود: پس حاضر بود با ما، شاهد بود، شاهد. نه تنها برادر تو شاهد بود اینجا، که در همین زمان عرفی، بلکه شاهد بودن با ما در این کارزار اقوامی که هنوز در پشت پدران و رحمهای مادرانن، زمان به زودی پیش آورد آنان را و ایمان بدانها نیرومن شود. میگه شاهد بودن به زمان، حتی ماضی بعید میگه به عربی، شاهد بودن با ما در این کازار اقوامی که هنوز در پشت پدران و رحمهای مادرانه. این چجوری امکان داره؟ این هم عصری کسانی که متولد نشدن چگونه امکان داره؟ این چیزیست که در قرآنیات در افطارها به دنبالش هستم توضیح بدم. میگه نه تنها هم عصر بودن، هم فضا هم بودن با ما، هم عصر بودن، در یک زمان فضا با ما هستن. چگونه میشه؟ با چی؟ با همون پسند. در زیارت های گوناگون حضرت سید و شهدا امام حسین علیه السلام هم دیدیم: لعن الله امتا ظلمتک، لعنت کند خدا جمعیتی که ظلم کرد تو را، و لعن الله امتا سمعت بذالک فرضیت به، و لعنت کند خدا جماعتی را، جمعیتی را که شنید آن را و پسندید آن را. خب پس معلوم شه اگر امروز هم کسانی بپسندن آن را، جزء ظالمانن، از ظالمانن، و خدا لعنتشون کنه. و در زیارت اربعین هم آمده: و لعن الله امتا سمعت بذالک فرضیت به، تا این قسمتش مشترکه. اللهم، حالا میگه برای اینکه من جزء اونا نباشم: اللهم انی اشهد که انی ولی لمن والا و عدو لمن آدا به ابی انت و امی ابن رسول الله. خدایا تو را شاهد میگیرم که من دوست کسی هستم که دوست اوست، و دشمن کسی هستم که دشمن اوست. پدر و مادرم به فدای تو ای فرزند رسول خدا، از یک تبار با تو هستم. حالا که اینجا رسیدیم در این دمادم سحر سوم ماه مبارک رمضان سال 1444 بهترین کار این دیدم که یک بار دیگر این فراز از زیارت عاشورا را خطاب به حضرت سید الشهدا بگوییم تحت تأثیر فرمایش پدر بزرگوارشان که پسند و ناپسند مردم را گرد هم می آورد. با امید اینکه با او گرد بیاییم و با او یک جا باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا ثار الله و ابن ثار. این مسئله ثار رو هم خونخواهی رو هم توضیح میدم که نه بس خونخواهی به معنای انتقام جویی فهمید، یه چیز دیگری است. حالا جای دیگه توضیح دادم، شاید بیشتر بدم. انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم و ولیون لمن والاکم و عدوون لمن آداکم. حب و بغضمون، پسند و ناپسندم رو با تو دارم در هم میامیزم. هرچی رو پسندی میپسندم، هرچی رو ناپسند و ناخوش داری ناخوش میدارم. فاسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم، از خدایی که گرامی داشت مرا با شناخت شما و معرفت اولیایکم و شناخت اولیای شما، دوستان شما. و رزقن البراءت من اعدائکم، و روزی من کرد بیزاری و نفرت از دشمنان شما را. از اون خدای که اینجوری من را قرار داده میخواهم. ان یجعلنی معکم فی دنیا و الاخره، که مرا با شما در دنیا و آخرت یک واحد بکنه، گرد هم بیاره، جمع بیاره. و ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی دنیا و الاخره. حالا یک جمله دارم انشاءالله توایات قرآن یادی ها اینجا خواهم آورد که توضیح اینم از یه فیلسوف یونانی است، هرقلتوس. خیلی جمله زیبایی است با اون بحثی که در سوره عصر هم خیلی قشنگ میخونه، حالا بعدا انشاءالله. و اینگو ثبت لی عندکم قدم صدق فی دنیا و الاخره، نه تنها گرد بیاوره بلکه تمکین ببخشه گام های راستین مرا نزد شما، یعنی به راستی منافقانه نزد شما نبوده باشم. به عنوان یک صدیق، رفیق، همدم باشم، تازه این پای صدقم رو هم استوار بداره، تکون نخوره، نلرزه، نلغزه با شما در دنیا و آخرت. آمین رب العالمین.
بارلاها از کوی تو بیرون نشوه پای خیاله، نکند فرق به حالت، نکند فرق به حالت، چه برانی چه بخوانی بار را چه به اوجم برسانی، چه به خاکم بکشانی. نه من آنم که برنجم، نه تو آنی که برانی. نه من آنم که سفیز نگرد چشم بفوشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی، در اگر باز نگردد، در اگر باز نگردد، نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی. کس به غیر از تو نخواهم، چه بخواهی چه نخواهی، باز کن در، باز کن در، که جز این خانه مرا نیست پناهی. بارنا ها، بارنا ها،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتنبيه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين الاتباع والموعدة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والرحام وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخهم بالبغار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والغناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسرى بالخلاص والروح وعلى الأمراء بالعدل والشفاء وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزبار في النفغة واغف ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستغرقني والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيئا عندي وحق بحمدي اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعا ومناهل الرجاء إليك مترعا والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحا وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا وأعلم أنك للراجي بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة وأن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منعي الباخلين ومندوحة عما في أيدي المستأثرين وأن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استيجاب لعفوك عني بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك ولجئي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني ألا رب لي غيرك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم أنت الغائب وقولك حق ووعدك صدق واسأل الله من فضله إن الله كان بكم رحيما وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالصوم وتمنع العطية وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك والعائذ عليهم بتحنن رأفتك إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ونوهت باسمك كبيرا فيا من رباني في الدنيا بإحسانه و وتفضله ونعمه وأشار لي في الآخرة إلى عظمه وكرمه معرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبي لك شفيع إليك وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيعي إلى شفاعتك أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنب ربي أناجيك بقلب قد أبغه جرم خدا أدعوك يا ربي راهبا راغبا راجيا خائفا إذا رأيت مولاي ذنوبي فزيت وإذا رأيت كرمك فإن عفوت فخير راحة وإن عذبت فغير ظالم حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك مع اتياني ما تكره جودك وكرمك وعدتي في شدتي مع غلة حيائي رأفتك ورحمتك وقد رجوت أن لا تخيب بين ضين وبين منيتي فحقق رجائي واصنع دعائي يا خير من دعا هدى وأفضل من رجا راج عظم يا سيدي أملي وصاء عملي فأعطني من عفوك بمقدار أملي ولا تؤاخذني بأسوأ فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافات المغسرين وأنا يا سيدي عائذ بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من السفر عنا أحسن بك ظنا وما أنا يا ربي وما خطري هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك أي ربي جللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلت ولو خفت درجي للعقوبة لاجتلبت أما لا لأنك أهون الناظرين وأخف المطلعين إلي بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار العيوب غفار الذنوب علام الغيوب تسوء الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك ويحملني ويجررني على معصيتك حلمك عني ويدعوني إلى غلة الحياة ستر جعلا ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك يا حليم يا كريم يا حال يا غيوم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا عظيم الإيمان يا قديم الإحسان أين سترك الجميل أين عفوك الجليل أين فرجك الغريب أين غيافك السليم أين رحمتك الواسعة أين عطاياك الفاضلة أين مواهبك الهنية أين صنائعك السنية أين فضلك العظيم أين منك الجسيم أين إحسانك القديم أين كرمك يا كريم به فاستنقذني وبرحمتك فخلصني يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل لست أتكل في النجاة من رقابك على أعمالنا بل بفضلك علينا لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة تبدأ بالإحسان نعما وتعفو عن الذنب كرما فما ندري ما نشكر أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستر أم عظيم ما أبليت وأولدت أم كثير ما منه نجيت وغفرت يا حبيب من تقبب إليك ويا قرة عين من لاذ بك وانقطع إليك أنت المحزن ونحن المسيئون فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك وأي جهل يا رب لا يسعه جودك أو أي زمان أطول من أناتك وما قدر أعمارنا في جنب نعمك وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمك بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعه من رحمتك يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة فبعزتك يا سيدي لو نهرتني ما برقت من بابك ولا كففت عن تملقك لمن تهى إلي من المعرفة بجودك وكرمك وأنت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء لا تسأل عن فعلك ولا تناظر في ملكك ولا تشارك في أمرك ولا تخاض في حكمك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك لك الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يا رب هذا هذا مقام ناظ بك واستجار بكرمك وألف إحسانك ونعمك وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك ولا ينقص فضلك ولا تغل رحمتك وقد توثقنا منك بالسفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة فتراك يا رب تغلب ظنوننا او تخیب آمالنا جواب میده خود زید و ساجدین کلا یا کریم فلیس هذا ظننا بک ولا هذا فیک طمعنا یا رب ان لنا فیک املا طویلا کثیرا إن لنا فيك رجاء عظيما سيناك ونحن نرجو أن تصدر علينا ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا فحقق رجاءنا مولانا فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك حثنا على الرغبة إليك وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك فأنت أهلنا أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل سعتك فامنن علينا بما أنت أهل وجد علينا فإنا محتاجون إلى نيلك يا غفار بنورك تدينا وبفضلك سغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب خيرك إلينا نازل وشرنا إليك سار ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئ ومريدا تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالك أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تغايزني بفعلي وخطيئتي سيدي 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 اللهم اشغلنا بذكرك وأرضنا من سخطك وأجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليك وعلى أهل بيتك إنك غريب مجيب وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم پنج مرتبه الهی الرحم الهی الرحم الهی الرحم